سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ، زرباهنگ، ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
شما شنونده های خوب و همراه های درجه یک پادکست زرباهنگ، من ماهگل مقتدر هستم و از اینکه توی یه اپیزود دیگه بازم کنارتونم خیلی خیلی خوشحالم. امیدوارم توی این لحظه‌ای که دارید صدای منو میشنوید خوب و خوش باشید و ما هم بتونیم تا آخر این اپیزود حالتون رو بهتر و بهتر کنیم. ما توی اپیزود قبلی سفری کردیم به آذربایجان و آقای محسن شریفیان عزیز، کارشناس برنامه، رفتن سراغ استاد وحید اسداللهی و درباره موسیقی آذری کلی باهاشون گپ و گفت زدن. ما بخشی از این مصاحبه رو توی اپیزود قبلی شنیدیم، امروزم قراره ادامه‌ش رو بشنویم و کلی با هم موسیقی آذری درجه یک بشنویم که میدونم خیلی بهتون خوش میگذره. برای اونایی که شاید اپیزود قبلیمون رو نشنیده باشن، بریم یه سری بزنیم، بخشای کوتاهی از این گفتگو رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ این قسمت.
این درستش نقاره،
یعنی نقاره نیست،
نقاره نیست، نقاره
یه چیز دیگه.
آره یه چیز دیگه. عاشق ها بودن اول، یعنی با ساز عاشقی نواخته می شده، بعدن اومده تو ارکستر، یعنی قدمتش زیاده، ولی داره. ما تمام ریتماشو از دایره گرفتیم، یعنی از گاوال ما.
و شما اون ساز هم می زنید؟ دایره هم
می زنید؟ من اصلا دایره نواز بودم. در جمهوری آذربایجان هم اون نوازنده هایی که نقاره می زدن اساس قدیم همشون دایره نواز بود، ولی الان اکثرا داربوکا نوازن. اینجا نه در هنرستان درس داده میشه دایرمون، نقارمون، اینه دیگه. مگه دمام
سایه؟ آره سایه، آره سایه، آره سایه، آره. اینا اومدن
برای خودشون گفتن تنبک سنتره، همه باید اینو بزنن، هر کی هم از هر جای کشور میاد این ردیفا رو باید تمام کنه فلان. کلن به دلایلی ریتم در این منطقه 300-400 سال خیلی اذیت شده، چون که اون رقصا حذف شده، رقصا تو این 400 سال حذف شده، خیلی چیزا که حذف شده اینا یواش یواش کمرنگ شده دیگه. به خاطر اینا این تو این 300-400 سال این عاشقا اکثرا آریتمیک بودن، من هر کی رو دیدم، یعنی رو ریتم نبوده. ببینید ریتم بعدن اومده. من اولین ریتم نوازی هستم، چه اون ور چه این ور، مشایعت نیستم من وقتی با بارون میزنم، یعنی سعی میکنم برم تو دل ملودی با اون تکنیکی دارم، ریتمای من از ملودی بیرون نزنه یا زیر اون، یعنی یه ناله باشم زیر اون صدای ملودی. من عاشق این نوع نوازندگی هم. ساز گاوال یا دایره در واقع، چون که ساز خیلی، یعنی قدیمی ترین ساز دیگه، واقعا نمیشه گفت این گاوال ریشش چیه، ولی این سازها این اقوام و کشورها رو به همدیگه خیلی نزدیک کرده، هم ریتماشون و هم روحا رو. خلاصه قدیم من فکر کنم تبادل فرهنگی خیلی بهتر بوده تا الان. الان هر کسی هر چیزی رو داره میخواد مال خودش کنه، ولی اون موقع اینطور نبوده و به خاطر این این سازها اینطوری گشته. من فکر کنم دایره یا قوال یکی از قدیمی ترین سازهای ریتم باشه،
با یک جغرافیای فرهنگی بسیار بزرگ.
خیلی بزرگ.
بسیار هم عالی، شنیدیم با هم بخشایی از اپیزود قبلی رو. بریم سراغ ادامه گفتگوی آقای محسن شریفیان عزیز که خودشون فعال حوزه موسیقی نواحی هستن، با استاد وحید اسداللهی عزیز که از نامداران موسیقی آذری هستن. اول این گفتگو آقای شریفیان سوالی رو پرسیدن از استاد اسداللهی که قراره از همه مهمونا پرسیده بشه، اینکه موسیقی در ذهن استاد اسداللهی چه رنگیه. بشنویم جواب ایشونو.
نه رنگ عشق میبینم.
رنگ عشق. و اون موقع عشق چه رنگیه؟
من سبز میبینمش.
سبز میبینیش. چرا سبز؟ میشه توضیح بدی؟
نمیدونم.
حست میگه؟
آره حسم. نمیگم. می‌دونم از بچگی یه نوع کشش داشتم به این رنگ.
با همین سوال بریم سراغ نابیناها در موسیقی آذری. شما آیا نابینای در واقع مطرح و نابغه‌ای در موسیقی آذری می‌شناسیم؟
خیلی نقش داشتن در موسیقی آذربایجان
نابیناها.
نابیناها خیلی و نقشای نوازندهای بزرگی بودن. یعنی نوازندهای معمولی نبودن. من یکی یکی بگم. استاد ابراهیم سیفی‌پور نوازنده تار که بزرگتر از استاد سلیمی بود از لحاظ سنی،
تار آذری،
تار آذربایجانی. یعنی اینا اولین کسایی بودن که اومدن ایران و سنش هم از همه، هم از استاد سلیمی و استاد جاوید، از همهشون بزرگتر بود.
از کجا اومدن ایران؟
اینا یه جریان شده که رفتن باکو، پدرشون باره کار تو اون قحطی، اینا یه عده اونجا به دنیا اومدن، یه عده از ایران رفتن. یعنی کلن ایرانی بودن که بعدن برگشتن یا برگردوندن. آره
به ایران.
آره آره به ایران.
اون از اصل نابینا بود یا
برگردوندن؟ نه اون نابینا بود اصلا.
بله. و تار بزن.
تار در حد اساتید، یعنی یکی از بزرگان تار.
چه خصوصیاتی داشت؟
خیلی آدم آروم.
دیده بودینش؟
بله، من افتخار داشتم چون که ایشون خب تو ارکست بودن دیگه، تو ارکست سازمان فرهنگ هنر اون موقع سال 50 آخرای 54 من رفتم، یعنی من استاد سلیمی بود و ایشون اونجا تار بودن. آره. یعنی یکی از تارهای مطرح بودن. الان پسرشون هم میگم و ایشون خیلی آدم آروم، فوق‌العاده گوش‌های قوی داشتن. یعنی من اون موقع واقعا یه خاطره از پسرشون دارم که اونو میگم بهت. استاد ابراهیم سیفی‌پور که تار می نواختن، پسرشون عارف ابراهیم پور که چندین ساز می زدن،
اونم نابینا؟
بله دیگه، که ایشون عارف یکی از بهترین کمانچه نوازهای آذربایجانی بود. سال 60 یا 61 بود ما ضبط داشتیم. اون موقع تارمون 6 تا تار بود که آقای عبدالله قربانی هم تازه مهاجرت کرده بود اینجا، که یکی از اساتید بود که رفت رهبر ارکستر بعدن ترکیه تگرته یک. بعدن ایشون که ایران اومده بودن با محسن قربانی کمانچه و تار، 6 تا تار تو ارکستر بود و ما شروع کردیم به زدن. رهبر ارکست هم مشترک آقای جاوید بود و استاد سلیمی، اون موقع هنوز اوائل بود، هنوز بودن. یه روز قشنگ یادمه استاد عارف گفت که بچه ها واسید واسید، داره خیلی جالبه، تار سوم عبدالله قربانی بود، تار نواز عجیب قوی که از اون بر اومده بود، گفت تار سه سار سیم، یعنی سیم زردش، نگفت کوک نیست، گفت کمه. میدونید یعنی چی؟ که همونجا
اون رو بینایه گفت.
بله عارف ابراهیم پور گفت. همین آقای کیش که کنسرواتوار آذربایجان تموم کرده بود همونجا یه حرفی زد استاد سلیمی، اینم قشنگ یادمه، گفت آقای سلیمی من یه چیز بگم بهتون، گفت بله، گفت اگر این شخص خدا شاهده این حرف تو گوشمه، گفت اگر عارف در جمهوری آذربایجان بود هیکلشو یعنی مجسمشو میریختن که این داره این گوشه فقط،
یعنی تشخیص داد که
تشخیص داد تو اون شیشتا تار کی چیه و کدوم سیمشه و کوک کمه، یعنی اصلا ایشون فوق‌العاده بودن که الان هم خدا سلامتشون کنه، آلمان هستن اونجا بهترین موقعیت دارن، رفتن چندین سه همون 62 اینا رفتن 63. بعدم برادر ایشون آقای صابر ابراهیم پور که پیانو میزدن تو موسیقی پاپ هم خیلی موفق بودن اون موقع، هم دوره آقای چشم‌آذر بودن آره، که با پاپای بزرگ اون موقع کار میکردن با خواننده‌های معروف، که ایشون هم به همین شکل بود، یعنی من این خاطره هیچ موقع یادم نمیره. و آقای بلوری، آقای بلوری خیلی جالب بود، آذربایجانی بود، خواهرش باکوی بود، یکی از بزرگترین شاعرها مدینه گلگون، خیلی جالبه، نه خانم بلوری بله نه خواهرش نابینا، ولی ایشون نابینا بود آره، اصفهان هم زندگی میکرد و آقای معین هم شاگردش بود یه زمان،
معین خواننده
آره، هی میگفت به من نمیرسه تفلک اینجا آره خیلی مرد خوبی بود، اونم یه خاطره خیلی.
اون چی کاره بود؟ چی میزد؟
عود میزد بهترین عود آره، یعنی اینا تو تلویزیون قشنگ اسم رسمشون هست، بازنشسته شدن اینا آره.
مثلا توی بین اونایی که خیلی توزیع نواحی فعالیت داشتن، مثلا قابوس می‌زدن یا در واقع عاشق بودن، این تو اینا هم بودن کسایی که
بله یه دونه
نابینا باشن،
دایره زن بوده که من به سن من نمیخوره، مادرم میگفت، یعنی قوال می‌رفته با چیز میگفتن احد که خیلی جالب، میگفتن
این با عاشق احد فرق میکنه، یه عاشق احد هم داریم،
نه عاشق احد داریم، این دایره نوازش بوده آره، اون دایره میزده که قبل از، یعنی اصلا خیلی قدیمیه و بنیان گذاره. من یه چیزی بگم اصلا خیلی جالبه، من مال اون برم بگم دیگه، ببینید کسی که گارمانو از پرده های سفید یعنی اوورده گیزبمون گذاشته و از بنیان گذاره های قدیمی گارمان بوده نابینا بوده.
کجایی بود؟
جمهوری آذربایجان به نام کر احد.
چی؟
الان اسمش هم تو موزه جمهوری آذربایجان کر احد. احد بوده،
نابینا بوده،
نابوده آره،
مربوط جمهوری آذربایجان.
مادرم میگفت که اون موقع ها بچه بوده مادر بزرگ من، این میومده خونه پدر بزرگ من سازشو این تمرین میکرده، یعنی اون موقع آزاد بوده دیگه، از میومده عروسی تو مثلا آستاره اونور یه روز میومده این کوک میکرده، چون که پدر بزرگای منم گارمون کوک میکردن مینواختن، خیلی قدیمی بودن. اسم این آدم الان عکسشم من برات میفرستم، اسمش احد بوده، احد علیف، معروف به کر احد، یعنی این الان تو موزم عکسشم هست تو موزه گارمون.
آلبوم نواهای دیار من اثری از عارف ابراهیم پور که الان صحبت شد در مورد ایشون، بریم بشنویم بخشی از قطعه آذری این آلبوم رو. We'll be right back. بخش از گفتگو آقای شریفیان از استاد اسداللهی درباره آموزش موسیقی و اهمیت ریتم پرسیدن و ایشون از نقش ریتم، اهمیت ریتم و اینکه چجوری به ریتم نگاه میکنن برامون توضیح دادن.
ببینید ریتم باید یک تو وجود باشه. ریتم رو به طور ریاضی ساز زدن اون روحو میگیره. اصول اولیش اینه، یعنی من اینطوری به شاگردام درس میدم، پوزیشن درست سونالیته، یعنی ساز رو از صدا رو از ساز در آوردن، سونالیته ساز رو خوب در آوردن و ریتما رو به طور ساده گفتن و ساده نوازی. کم کم یه شاگرد باید، یعنی من خودم 13 سال ساده نوازی کردم، یعنی تکنیک رو وقتی زود شاگرد بره تو تکنیک از سونالیتش کم میشه. نوازنده پر تکنیکی میشه ولی چارچوبش، یعنی یه ساده نوازی میکنه با تکنیکش بالانس نیست، همیشه تکنیک کوچیکتره. ولی وقتی ساده نوازی، چارچوب نوازی عمرش زیاد میشه، 5 سال میشه، این به اصطلاح دم میکشه، یعنی صدای پوست رو میشناسه. وقتی که صدای ساز خوب شناختی میافتی به تکنیک، سعی میکنی تکنیکات هم سونالیته چارچوب نوازی تو بده.
ما نوازنده نابینا هم داشتیم که نقارا بزنه؟
نقارا رو من ندیدم.
بشنویم بخش دیگه ای از نقارا نوازی استاد اسداللهی رو که توی گفتگو اختصاصی برای پادکست ضرب آهنگ و شنونده های سوینا نواختن. بسیار هم عالی و جذاب. بریم سراغ ادامه گفتگومون. در جای دیگه ای از این مصاحبه آقای شریفیان از همکاری استاد اسداللهی با جمهوری آذربایجان، با ارکستر اونجا، همکاریشون با نوازنده های مختلف اونجا گفتن و خواستن که از اهمیت نگه داشتن این مرز فرهنگی بگن، از اینکه این دوستی چقدر میتونه برای فرهنگ قشنگ باشه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و حفظ کنه این تبادل فرهنگی رو بین این دوتا کشور، و خواستن که از زبان خود استاد اسداللهی هم در مورد این تبادل و این دوستی بشنون. بریم بشنویم پاسخ استاد اسداللهی رو.
فرهنگ ایران و آذربایجان خیلی به هم نزدیکه، یعنی یکیه تقریبا. خلاصه ما سالها، یعنی از یه ریشه خونیم، اینو باید قبول کنیم. و موسیقیمون هم که اون نوع موسیقی، البته این نوع جدیدش رو من نمیگم، اون نوع موسیقی که ما، موسیقی فولک ماست، خب اونجا خیلی بالا پر پیدا کرده و بهش رسیدم. و برای ادامه اینم دوستی همیشه خوبه، برادری همیشه خوبه، مخصوصا که ما فرهنگ مشترکی داریم، یعنی موسیقی آذربایجان، فرهنگ آذربایجان. خلاصه ناخودآگاه اینا با همدیگه یکیم. یعنی این فرهنگا ما میگیم دوغما گارداش، یعنی برادرن این فرهنگا. اینه که آرزوم اینه که از اینم نزدیکتر باشه که هستش، و یعنی ما باید قبول کنیم که این فرهنگ یه فرهنگ مشترکیه.
زرباهنگ، زرباهنگ، ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا.
در اینجا دعوتتون میکنم بشنویم قطعه ای از آلبوم بنفشه رو که اثری از استاد وحید اسداللهی، فیروز علیف و جیهون داداشف. دوباره برمیگردیم به گفتگومون و میریم سراغ خواهشی که آقای شریفیان عزیز قرار از همه مهمونامون داشته باشن. اونم اینه که با چشمان بسته دقایقی رو با شنونده ها صحبت کنن.
روح انسان اون موسیقی رو باید ببینه، یعنی موسیقی روح رو صیقل میده، انقدر صیقل میده که میشن یکی، اصلا احتیاج به هیچی نیست. یعنی واقعا من اینطور فکر میکنم، یعنی من خودم هر دردی دارم، خلاصه تو این وضعی که پدر از دست دادم، مادر از دست دادم، برادرها از دست دادم، غم غربت داداشم رو 30 ساله دارم، خدا شایده من اون موقع که ساز میزنم عجیبه، اون موقع انگار اولا میبینم همه رو، یعنی من اون موقع میبینم، یعنی باور کن با اون شکل محسن جان میتونم حرف بزنم
وقتی که چشمات بسته میشه.
آره، وقتی که میدونی آدم رو فرم هست، هر چی رو میخوای میزنی. آخه بعضی روزا خیلی خوبه، میدونی چی میگن، بعضی روزا آدم رو فرم نوازندگی خود تمرین کردی، میری رو صحنه، یهو میبینی همه چی مهیاس برای اون بزمه. خب اصلا اون خودش میاد، میبینی مثلا آدم با هر چی میخواد حرف میزنه دیگه.
توی بخش آخر این گفتگو میرسیم به همون سورپرایزی که توی اپیزود قبلی هم من قولشو بهتون داده بودم. استاد اسداللهی دوتا پسر درجه 1 و توانمند و هنرمند دارن. رضا اسداللهی و مراد اسداللهی. رضا اسداللهی نوازنده سازهای کوبه‌ای، ناقارا، کاخون، دایره و مراد اسداللهی نوازنده ساز گارمون هستش که واقعا هر دوشون جزو نوازنده های بسیار درجه یکی هستن. با اینکه سن زیادی ندارن خیلی موفقن و توی بخش موسیقی آذری بسیار مطرح هم هستن. و توی این گفتگو آقای شریفیان ابتدا ازشون خواسته که به همون بگن موسیقی رو چه رنگی میبینن، ساز خودشون رو چه رنگی میبینن، و بعدش هم برای سوینا و پادکست زرباهنگ به صورت اختصاصی یه همنوازی با هم کردن، مراد اسداللهی، رضا اسداللهی و خود استاد وحید اسداللهی. بریم با هم جواب این سوال ها و در ادامه هم نوازی این سه عزیز رو بشنویم که واقعا برای ما باعث افتخاره که همچین مهمان های درجه یکی داریم.
بچه ها قبل از اینکه ساز بزنیم من دو تا سوال از شما میپرسم. اول اینکه شما برای مخاطب های سوینا در این ساز میزنین که نابینا هست، میخوام ازت بپرسم که مراد جون موسیقی رو چه رنگی می‌بینی؟ اگر بخوای یک رنگ انتخاب بکنی یا حداقل ساز خودت رو چه رنگی می‌بینی؟
ساز خودم رو رنگ و رنگ می‌بینم.
رنگ و رنگ یعنی یه رنگ نمی‌بینی؟ چرا؟
چون که شور اشتیاق موسیقی آذربایجان انقدر متنوع، ملودی متنوع است، یه رنگو نمی‌شه انتخاب.
یه رنگ نمی‌بینی. خیلی ممنون، خیلی جالب بود. شما؟
آقا من اگه یه رنگ انتخاب کنم
قرمز انتخاب بود.
چرا قرمز؟
فکر میکنم که قرمز چون که بخشی از رقص‌های آذربایجانه، جزء رنگ‌های ثابت رقص آذربایجانه به گفته مامانم، شور اشتیاق زیادی داره، رنگ عاشقانه است و برگرفته شده از آتش.
بله
فکر میکنم که رنگ قرمز جزو از رنگ های مورد علاقه هم چیز باشه.
خیلی ممنون. چی میزنی؟
یه ترکمه میزنم.
چی؟
ترکمه.
ترکمه بچه ها. الان استاد سازش رو عوض کرد و دایره رو دست گرفت. خیلی ممنون، خیلی متشکر. و به شنونده های سوینا بگم که من محسن شریفیان عاشقانه دارم براتون گزارش تهیه میکنم، در حد خودم هدفهایی رو دارم دنبال میکنم که امیدوارم بتونم برای اون بخش نوابغ نابینا تو حوزه موسیقی نواحی ایران کارهایی انجام بدم و امیدوارم با همراهی شما و همینطور همراهی دوستان که بهم افتخار میدن و توی این گفتگوها شرکت میکنن اون اهدافی رو که دارم بتونم جامعه عمل بهشون بپوشونم. خیلی ممنون، تا گزارش بعدی.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم از تک تک شمایی که توی این اپیزود همراه ما بودید، کنار ما بودید و این اپیزود رو شنیدید. امیدوارم که تونسته باشیم حال خوب بهتون منتقل کنیم و اطلاعات زیادی رو بتونیم به شما انتقال بدیم. امروز توی این اپیزود ادامه گفتگوی آقای شریفیان عزیز و استاد وحید اسداللهی رو شنیدیم. درباره نقش نابینایان گفتن، اسامی چندین نابینا که در موسیقی آذری اسم و رسمی داشتن رو بهمون گفتن و معرفی کردن، کمی از ساز زدن خود استاد اسداللهی و ساز زدن پسرهای عزیزش همراه با خودش رو شنیدیم. باعث افتخار تک تکمون بود واقعا اینکه تونستیم این مهمانهای عزیز رو توی ضرب آهنگ کنار خودمون داشته باشیم. من همینجا به نوبه خودم هم تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان نازنین که با تمام مشغله‌ای که دارن وقتشون رو برای ضرب آهنگ میذارن، کنار ما هستن، همراه ما هستن، و آقای مهدی رجبی عزیز ادیتور برنامه که بسیار زیاد زحمت میکشن که این برنامه به بهترین نحو و با بهترین کیفیت به گوش شما برسه. ما منتظر نظرهای شما، انتقادها و پیشنهاداتتون هستیم. یادتون نره که همراه ما باشید. هفته آینده چهارشنبه ساعت 7 ضرب آهنگو از دست ندید، چون میخوایم بیایم و بپردازیم به موسیقی یه منطقه دیگه از ایران که مطمئنم خیلی خوشتون میاد. پس کنار ما باشید که با هم سفر کنیم به مناطق مختلف، کلی موسیقی خوب بشنویم، آشناشیم با موزیسین‌های مطرح هر منطقه و کلی اتفاقای جذاب دیگه. تا چهارشنبه آینده و یه ضرب آهنگ دیگه، بدرود.